سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی از منکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاستهای سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس تویتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارش درباره این کشور نمی شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگند می کرد، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. کانادا تمویل سرپناه برای پناهجویان افغان را که در پاکستان در انتظار سفر به کانادا می باشند متوقف ساخت. کانادا به آن ده افغانهایی که با قوای کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند تعهد کرده بود که ویزه مهاجرت فراهم می کند. یک تعداد زیاد از این افغانها بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان رفتند و در آنجا انتظار انتقال به کانادا هستند. برای این افغانها اداره مهاجرت و اسکان کانادا پول سرپناه می داد. اکنون نظر به گزارش تلویزیون سی بی سی کانادا، حکومت این کشور پرداخت پول سرپناه به این پناهجویان افغان در پاکستان را متوقف ساخته است. این اداره در پاسخ به یک سوال تلویزیون سی بی سی گفته که پرداخت این پول یک اقدام موقتی کمکی بود و یک گام استثنایی به شمار می رفت، زیرا سرپناه موقتی نیاز بود تا پناهجویان اسناد خود را تکمیل کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز 23 آگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه‌ای که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت‌های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره‌های بی پیلوت و موشک‌های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می‌گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که آمریکا، متحدین و شرکای آن استادن در پهلوی اوکراین را در هر اقدام ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان کریستیان رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال امکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در اکس توییتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار یا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. با معذرت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیته حفاظت از خبرنگاران از قانون جدید طالبان به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. یکی از حامیان حقوق خبرنگاران میگوید
این قانون بسیاری از صلاحیت هایی را که نباید یک اداره دولتی داشته باشد در زمینه حریم خصوصی افراد و اشخاص به اداره امر معروف و محتسبینش اعطا کرده.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که در ولسوالی خما به ولایت جوزجان مردم به پول شخصی خودشان 20 کیلومتر سرک ساختند. یک باشنده این ولایت میگوید
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایره جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید این سرک ما فروخته شود، جغل اندازی شود، قرضی شود.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که نرندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر تاریخی به اوکراین خواهان صلح شد. وی گفت
هم بہت ہی کنویکشن کے ساتھ یدھر سے دور
ما با دقت زیاد از جنگ دوری کردیم. این بدان معنا نیست که ما بی تفاوت هستیم. ما از روز اول بی طرف نبودیم و قاطعانه طرف صلح را گرفتیم.
برنامه جهانی غذا می گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده است. یک باشنده ولایت نجراب می گوید
یک مقدار از زمین‌های زراعتی که در حاشیه زیدره زمین‌های زراعتی شخصی که از ما موجود بود اونا را قسمان تخریب نموده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیته حفاظت از خبرنگاران از قانون جدید طالبان به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. این هفته طالبان قانون را به نام امر بالمعروف و نهی از منکر نشر کرد که توسط رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده توشیح شده است. این قانون عمدتاً آزادی بیان، حقوق زنان و بسیاری از مسائل دیگر را هدف قرار داده و در اجرای این قانون اختیارات زیاد به محتسبین طالبان داده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان قدرت بیشتری برای سانسور و محدود کردن رسانه ها می دهد. در بیانیه این کمیته که روز جمعه منتشر شد، به لیی مسئول بخش آسیای این کمیته قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را ضربه سنگین دیگر به آزادی بیان در افغانستان دانست، جایی که طالبان به گفته او در 3 سال گذشته خبرنگاران و فعالان را مورد آزار و اذیت قرار داده و سرکوب کرده است. طالبان این قانون را اواخر هفته گذشته تصویب کردند که دارای 4 فصل و 35 ماده است. ماده 17 این قانون رسانه ها را از انتشار تصاویر اشیای زیرو منع کرده است. در ماده 13 به صدای زنان که شامل نغمه و نعت و تلاوت است نیز عورت گفته می شود. پوشش کل بدن زنان جزء اول این ماده را تشکیل می دهد. طالبان پیش از این محدودیت های زیادی را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کرده و با آنها دستور دادند تا بر اساس پالیسی حکومت طالبان برنامه های خود را پخش کنند. فعالان رسانه‌ای میگویند که این قانون طالبان تقریبا مانع از همه فعالیت‌های رسانه‌ها می‌شود و بیم آن می‌رود که رسانه‌های تصویری به زودی بسته خواهند شد. صدیق الله توحیدی یکی از حامیان حقوق خبرنگاران و مسئول سابق نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت
قانون امر بالمعروف که تازه توسط رهبر طالبان توشیح شده، اگر اجرایی شود افغانستان مبدل شده به یک زندان، اما مبدل خواهد شد به یک زندان بسیار مخوف. این قانون بسیاری از صلاحیت هایی را که نباید یک اداره دولتی داشته باشد در زمینه حریم خصوصی افراد و اشخاص به اداره امر معروف و محتسبینش اعطا کرده و از افغانستان اینا میخوان یک مدرسه دینی بسازن، یک مدرسه دینی دیوبندی که تحمل افکار دیگه مذاهب و علمای اسلامی را هم ندارد و تحمل دیگر اندیشی را هم ندارد.
ممنوعیت برنامه های مشترک نطاقان زن و مرد و ماسک یا پوشش بر چهره خبرنگاران زن از دیگر محدودیت های اولیه طالبان بر رسانه هاست که واکنش های بسیاری را برانگیخت. تعداد محدود از مجریان زن که در تلویزیون های افغانستان باقی ماندن مجبور به پوشیدن ماسک هستند. کمیته حمایت از خبرنگاران به گزارش سالانه وزارت امر بالمعروف طالبان اشاره کرده که گفته 90% از پلیسی این اداره در مورد رسانه های تصویری، صوتی و چاپی تطبیق شده و بیش از 13,000 نفر به دلیل تخلف دستگیر شده است. کمیته حمایت از خبرنگاران گفته خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زیاد در جمع دستگیر شده ها شاملند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طالبان را از همکاران خود در بخش مبارزه با گروه داعش نمی‌داند. این وزارت می‌گوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. این در حالی است که شماری از آگاهان نظامی و سیاسی می‌گویند طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم دیگر نزد آمریکا اعتبار ندارد. سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. سابرینا سینگ معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. او در پاسخ به این پرسش که مقامهای طالبان مدعی‌اند که داعش را در افغانستان نابود کردند، آیا طالبان همکار پنتاگون یا حکومت ایالات متحده در مبارزه با داعش هستند؟ افزود:
ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. طالبان بخشی از این ائتلاف نیستند. ایالات متحده با شرکا و متحدان هم فکر خود همکاری می کند تا از شکست داعش اطمینان حاصل کند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان جنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. رایدر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. شماری از آگاهان نظامی و سیاسی میگویند که طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم دیگر نزد آمریکا اعتبار خود را از دست دادند. اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری مخلوع ادعا می‌کند که مذاکره کنندگان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی پیش از توافقنامه دوحه به طالبان باور کردند که آنان توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند، اما به گفته او اکنون آنان با نتیجه تحلیل نادرست مواجه شدند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نتانستن که از وضعیت یک تحلیل دقیق را ارائه بکنن و برداشت بهتر و خوبتر را نسبت به تهدیدات تروریستی داشته باشند. به همین حساس بود که پیش رفتن و توافقنامه دوحه را امضا کردن و به عملی شدن از او پرداختن.
اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی اما به این باور است که روابط طالبان با گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP آمریکا را نسبت به مبارزه این گروه با شاخه خراسان داعش بی‌باور کرده است. او گفت:
امروز بعد از گذشته 3 سال آمریکا و شرکای آمریکا به این معتقد شدند که طالبان در این مبارزه خود صادق نیستند و همچنین به او تعهداتی که هم اینا با آمریکا داشتند وفادار نماندند.
در مورد این ادعاها از ابی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این بارها ادعا کرده که شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، ادعایی که ظاهراً کشورهای غربی چون آمریکا را نتوانسته قناعت دهد. پس از آن که شاخه خراسان گروه داعش در 22 ماه مارس در یک کنسرت در مسکو حمله کرد و منجر به کشته شدن 130 تن شد، دیدگاه مقام‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی نسبت به فعالیت این گروه در منطقه و جهان تغییر کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروهی از دانشجویان دختر در رشته طب که در افغانستان از ادامه تحصیلات محروم شده بودند به اسکاتلند انتقال یافتند. برخی از این دختران در صحبت با رسانه‌های بریتانیایی از ادامه تحصیل در این کشور ابراز خرسندی می‌کنند. همزمان دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند که اهدای بورسیه برای شمار محدود دختران کافی نیست و باید دروازه‌های مکاتب و پانتون‌ها برای دختران باز شوند. این در حالی است که طالبان تاکنون ممنوعیت خود بر آموزش دختران بالاتر صنف ششم را ادامه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد خیریه لیندا نورگر که این فرصت را فراهم کرده، در وبسایت خود نوشته که 3 سال پیش کمپاین برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای آنان فراهم کنند. لیندا نورگر یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه را به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کرده است. بنین یک تن از این 19 دانشجوی دختر افغان به یک رسانه بریتانیایی گفت که او می‌خواهد از طریق طبابت به افراد نیازمند کمک کند. دانشجویان دختری که هنوز در افغانستان هستند از این اقدام استقبال می‌کنند، اما خواستار راه‌های حل بهتر برای تمام دختران افغان شدند که از حق تحصیل محروم شدند. سعیده یک محصل رشته طب پوهنتون هرات که اکنون خانه‌نشین شده به رادیو آزادی گفت:
دانشگاه اگه باز شه بهتره، چرا که بورسی به تمام دختران که از تحصیل خوب باز ماندن، به ویژه من که تلاش فراوان کردم تا به دانشکده طب کامیاب شوم، اما نتونستم تحصیل خویدامه بدم و این خیلی دردآور به من. خیلی
اسپوجمه دانشجوی طب پوهنتون کابل که اکنون از ادامه تحصیلات خود محروم شده، به رادیو آزادی بیان کرد که همه دخترانی که از آموزش محروم شدند نمیتوانند برای ادامه تحصیل بورسیه های خارجی دریافت کنند. او خواستار بازگشایی دروازه های آموزش برای تمام دختران افغان شد.
تعداد محدود دختران نیستند که از تحصیل منع شدند و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارند، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پانتونا بروشن بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسیه تحصیلی کشورهای خارجی باشن؟ فکر کنم بهترین و خوبترین راه حلمی است که دروازه پانتونا در کشور خود به دختران باز شوه.
او میگوید که میخواست پس از فراغت به زنان و کودکان کمک کند، اما اکنون خانه نشین شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی در پوهنتون را، آنها حتی پیش از این بعد دختران فارغ تحصیل از پوهنزه طب اجازه ندادند تا در امتحان شورای طبی شرکت کنند، در حالی که نیازمندی جدی افغانستان همواره بر حضور افراد مسلکی به خصوص دکتران زن در این کشور بوده است. این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFP روز چهارشنبه اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر به 18,000 قابله نیاز دارد. این نهاد گفته است که اگر کمبود جبران نشود، زندگی مادران و کودکان با خطر مواجه می شود. حکومت طالبان نیز پیش از این کمبود دکتران زن و قابله را در افغانستان تایید کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان. نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر تاریخی به اوکراین خواهان صلح شد. آقای مودی تعهد نمود که کشورش به اوکراین کمک های بشری می رساند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش می شنوید.
از آغاز روابط بین هند و اوکراین 30 سال می گذرد و از آن وقت این اولین بار است که یک صدر اعظم هندوستان به کیف پایتخت اوکراین سفر می کند. نریندرا مودی گفته است که هند و اوکراین متعهد هستند که دوستی خود را تحکیم می بخشند. آقای مودی که بعد از سفر به پولند روز جمعه به اوکراین رفت، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز از محلی دیدار کرد که به یاد بود از کشته شدن اطفال اوکراینی در جنگ بنا شده بود. بعد از آن آقای مودی در ملاقات با زلنسکی گفت هند در رابطه با جنگ اوکراین بی تفاوت نبود و همیشه از صلح حمایت میکرد.
ما با دقت زیاد از جنگ دوری کردیم. این بدان معنی نیست که ما بی تفاوت هستیم. ما از روز اول بی طرف نبودیم. ما یک طرف بودیم و قاطعانه طرف صلح را گرفتیم.
آقای مودی در مورد طرز فکر خود در رابطه با جنگ اوکراین که توسط کشور متحدش روسیه آغاز شد توضیحات نداد. آقای مودی همچنان گفت کشورش حاضر است که کمک‌های بشری را به اوکراین فراهم کند. هند بعد از آن به اعتراض‌ها و انتقادات بعضی از کشورهای غربی روبرو شد که نریندر مودی ماه گذشته در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و آن هم در یک زمانی که بر یک شفاخانه اطفال در کیف از سوی روسیه حمله شده بود. مخصوصاً ایالات متحده در مورد سفر دو روزه آقای مودی به مسکو نگران بود، زیرا آمریکا در استراتژی خود در رابطه با چین به هند همچون یک محور مهم نگاه می کند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی هم در آن وقت از سفر آقای مودی به روسیه شدیداً انتقاد کرده بود. او در آن وقت این سفر را یک ضربه بزرگ و یک مایوسی برای تلاش‌های صلح خواند، زیرا با گفته او بزرگترین دموکراسی جهان در مسکو خون‌آشام‌ترین مجرم جهان را با آغوش گرفت. این بار آقای زلنسکی در مورد سفر آقای مودی به کیف سخنرانی نکرد، ولی در صفحه اینترنت خود در مورد دیدار مشترک با آقای مودی از یادگاری اطفال کشته شده اوکراینی در جنگ سخن گفت. آقای زلنسکی نوشت که آقای مودی از محل یادبود اطفال دیدن کرد که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند. او تاکید نمود که اطفال باید در هر جا مسئول باشند و آنها باید این را یقینی بسازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ولسوالی خماب ولایت جوزجان مردم به پول شخصی خودشان 20 کیلومتر سرک ساختند. حال آنها از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت جغلاندازی و قیریزی این سرک کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی خماب ولایت جوزجان میگویند که سرک رفت آمد آنها که ولسوالی خماب را با شهر شبرغان و مزار شریف وصل میکرد در اثر آبخیزی های موسمی سواحل دریای آمو از بین رفته بود. آنها شکایت دارند که به دلیل آنچه بی‌توجهی حکومت طالبان می‌خوانند مجبور شدند با جمع‌آوری پول به هزینه شخصیشان 20 کیلومتر سرک خامه بسازند. عبدالمجید سعادت باشنده ولسوالی خماب برادی واسطه گفت هرچند مردم خماب بسیار غریب و نادار هستند، با آن هم مجبور شدند تا خودشان تصمیم بگیرند و دست به کار شوند.
4 ماه 5 ماه مسدود میشه، بند میشه، از او خاطر مردم جدی تصمیم گرفته امو سرگه ایمان کنیم. گفته 5 میلیون افغانی مصارف شده. بزرگوارای امارت اسلامی خواهش میکنیم 20 کیلومتر سرگ ما مردم جغل اندازی بکنه.
الله بردی باشنده مرکز ولسوالی خماب نیز شکایت دارد که به گفته او هزینه ساخت سرگ از جیب مردم غریب و نادار کار بسیار سختی است. او برادی وازادی گفت که مردم نان خوردن ندارند، اما از روی مجبوریت سرک می سازند.
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایره جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نمی سرک ما فخته شود، جغل اندازی شود، قریزی شود.
از سوی دیگر عیسی قل یکی دیگر از باشندگان خماب میگوید که پیش از اعمار سرک شماری از نوزادان و مریضان به دلیل خرابی سرک و شرایط سخت گرما و سرما تلف میشدند. او بیشتر گفت
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر راه اثر دور بودن مشکلات راه و گرمی هوا بند بودن راه تلف میشدند.
باشندگان خماب میگویند آبخیزی های موسمی دریای آمو علاوه بر تخریب خانه های مردم به زمین های زراعتی و به سرک ها نیز آسیب میرساند. آنها از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو و اعمار سرک با مردم خماب کمک کند. آن دست مردمانی که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی میکنند میگویند که آبخیزی های پی در پی دریای آمو افزون بر ضرر مالی گاه گاهی تلفات جانی نیز در پی داشته است. در همین حال شورای علمای جوزجان میگوید که آنها چالش ها و خواست های مردم خماب را و گوش مقامات مرکزی خواهند رساند. بر اساس گزارش ها سال هاست که مردم ولسوالی خماب و قرقین از آبخیزی های پیهم شکایت دارند و خواهان تحکیمات کنار دریا شدند، اما حکومت های قبلی و فعلی در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. دریای آمو منطقه مرزی مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که همه ساله بر اثر طغیان آب آن و گشت زنی کشتی های کشورهای همسایه مردم چندین ولایت در شمال افغانستان متضرر می شوند.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید سیلاب های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده است. WFP می افزاید وضعیت را از نزدیک ارزیابی می کنند تا هرچه عاجل مواد خوراکی و دیگر کمک ها را به آسیب دیدگان برسانند. آسیب دیدگان می گویند سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذای WFP میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌های روز چهارشنبه در شرق افغانستان صدها خانواده آسیب دیدند. WFP روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با پخش ویدیوی از سیلاب‌ها گفته که وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کند تا بتواند هر چه زودتر به منطقه مواد خوراکی و دیگر کمک‌های اولیه را برساند. بر اساس گزارش‌ها هفته روان کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدان‌وردک، کاپیسا، پروان و برخی از ولایات دیگر افغانستان شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که در اثر آن به مردم تلفات و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در شمال و شرق افغانستان حدود 1000 خانه آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 آگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر یک اعلامیه گفته بود که تیم‌های سیار و دیگر نهادهای مددرسان در منطقه حضور دارند و خسارات به میان آمده را ارزیابی می‌کنند. IOM گفته که با مردم کمک‌های فوری صورت می‌گیرد، اما در مورد تلفات این سیلاب‌ها جزئیات ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها هفته روان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدان‌وردک و برخی ولایات دیگر 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب زدگان می‌گویند سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و زمین‌های زراعتی‌شان را از بین برده است. مینا نوری باشنده منطقه دریکلانی ولسوالی نجراب کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شخصا اصلا ما زمینه ما را کلش برده بسیار زیاد بود. اما شب کل مردم بسیار وحشت زده بودند. تا ساعت 9:10 شب کل مردم در بیرون بودند، از خانه خود کل مردم بر آمده بودند و مسجد جامع زیاد ضرر رسیده. زمینا لوبیا کش کرده بودند، تقریبا 1.5 سر زمین اسما شخصا برده. خساره به کل گرس.
فیصل نجرابی باشنده منطقه دره قوس ولسوالی نجراب کاپیسا نیز به رادیو آزادی گفت:
یک مقدار از زمین‌های زراعتی که در راشه ازیدره، زمین‌های زراعتی شخصی که از ما موجود بود، اونا را قسمان تخریب نموده و همچنان زراعت ما که فصل لوبیا و جواری بود به صورت مکمل را تخریب کرده. و چون ما مردم زراعت پیشه هستیم و تمام امرار معیشت ما از طریق زراعت است که متاسفانه تمام زحمات امسال ما که اونمو زراعت ما بوده ایره مکمل تخریب کرده که بسیار زیاد یک ضرر اقتصادی بزرگ به ما و به فامیل ما به وجود آورده.
یک باشنده منطقه سرخاب ولسوالی سپینغر ننگرهار هم به رادیو آزادی گفت سیلاب یک کودک را با خود برده که تا هنوز ناپدید است.
سپینغر ولسوالی مامان سرخاب سیمه ده.
در این منطقه که شب گذشته سیلاب آمده بود، تلفات زیاد هم مالی و هم جانی به میان آورده بود. کودک را با خود برده، در کنار آن دیگر تلفات هم دارد. خانه ها تخریب شدند.
خلق ماشوم هم سیلاب لزان سر ورده او تروس پر ندار کشه ورده. دیدی پشمون نور هم تلفات لرل لکه قرونه که قرونه تخریب کردی.
تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سایق سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند به کمک های بیشتری نیاز دارند. UNHCR با اشاره به اینکه افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب ها به کمک های بیشتری از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی از منکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست‌های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. کانادا تمویل سرپناه برای پناهجویان افغان را که در پاکستان در انتظار سفر به کانادا می باشند متوقف ساخت. کانادا به آنده افغانهایی که با قوای کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند تعهد کرده بود که ویزای مهاجرت فراهم می کند. این اداره در پاسخ به یک سؤال تلویزیون سی بی سی گفته که پرداخت این پول یک اقدام موقتی کمکی بود و یک گام استثنایی به شمار می رفت، زیرا سرپناه موقتی نیاز بود تا پناهجویان اسناد خود را تکمیل کنند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، دیروز 23 آگست با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه‌ای که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت‌های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره‌های بی پیلوت و موشک‌های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می‌گیرد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکورد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان خودکشی می کنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه با مشکلات زندگی مبارزه کنیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. خودکشی نوع خاتمه دادن به زندگی خود است، در صورت که به میل خود فرد و به دست خود فرد انجام شود. از دیدگاه اکثر روانشناسان، خودکشی اغلب در زمینه یک دوره افسردگی اساسی رخ می دهد، اما ممکن است در نتیجه مصرف مواد و یا سایر اختلالات نیز رخ دهد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیت است. او میگوید خودکشی بین جوانان دلایل و عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
دلایل فرهنگی هم باشه، دلایل اجتماعی باشه و همچنان اقتصادی باشه. با توجه به فرهنگ ناپسندیده که ما داریم، ازدواج داریم، یعنی قبل از جوانی یا قبل از سن یا قبل از اینکه اونا به بلوغیت برسن ازدواج میکنن و همچنان ازدواجایی که به زور صورت میگیره. فاکتور دیگه که متاسفانه امروز اونا به دانشگاه ها، به مکاتب، به از حق تعلیم خود اینا محروم هستن. دخترای جوانی هستن، آرزو داشتن یا میخواستن که انکشاف خود را چی در سطح اجتماع، چی در سطح فامیل ببینن، این باعث میشه که اینا خودکشی کنن. با توجه به اینکه امروز امو امکانات و انوایرمنت یا امو محیط را ندارن. فاکتور دیگه که متاسفانه همه شمول است و تعیین کننده است تقریبا در بین جوانهای دختر و در بین جوانهای پسر، خود عدم شغل از نقطه نظر جامعه شناسی، خود داشتن کار، داشتن وظیفه یا امپلویمنت یک مرجع عایداتی نیست، بلکه یک پدیده شخصیتی است. یعنی آدم با واسطه کار شخصیت انسان تثبیت میشه، با واسطه کار نقش انسان در اجتماع یا در جامعه مشخص میشه. یک فاکتورش خو عاید است یا اینکم است که میشه که با او زندگی کرد، میتونم که خودکفا باشم. اما بالاتر از او یک پدیده است که شخصیت انسان را تعیین میکنه، ارزش انسان را تعیین میکنه.
الیاس امید همچنان میافزاید خودکشی یک عمل ناشایست است و اگر جوانان در زندگی برنامه ریزی با هدف داشته باشند، حتی میتوانند در تاریکی نیز روشنی بیابند.
قطعا یک عمل درست نیست و یک کس نمیتونه که به خودکشی به هدف خود برسه و این جدا از نقطه نظر دیدگاه یک جامعه ضد بشریت است و این جوانا نباید که چنین به چنین اعمال دست بزنن که اونا دست به خودکشی بزنن، به خاطر که خودکشی به هیچ وجه یک راه حل نیست. انسان در زندگی پشت کار باید داشته باشه، تحول داشته باشه و امید از همه کده که بسیار مهم است داشته باشه. چقدر که انسان هدفمند می باشه و چقدر که انسان با مقصد و با اراده حرکت میکنه، با مو اندازه زندگی و محیط برش آسان میشه. ایوازی ازی که دست به ای چونین اقدام زده شوه، ای خوب است که انرژی بالای مواردی که انسان امیدوار میسازه، انسان به اهدافش نزدیک میکنه. با مشکلاتی که است آدم باید زایی کرد و سپری کرد. ما میتونیم که در تاریکی هم روشنی پیدا کنیم، در صورتی که ما باید کوشش کنیم، در صورتی که ما امید داشته باشیم و اقدام عملی یا قدم های عملی برداریم.
شخصیت ضعیف و نداشتن حامی در زندگی باعث می شود تا جوانان دست به خودکشی بزنند. فرشته باشنده شهر کابل به این باور است.
به نظر من کسانی خودکشی میکنن، نوجوانان و جوانان خودکشی میکنن که از نظر شخصیتی مشکل داره و دلیل اصلی خودکشی جوانان ما همین مشکل شخصیتیشان است. چرا؟ چون اونا در داخل فامیل این شخصیت یک فرد در داخل فامیل خانواده شکل میگیره. فامیل وقتی که به فرزند خود ارزش بده، باش صحبت بکنه، درد دل بکنه، در ارتباط باشه، ارتباطاتشون بسیار قوی باشه، هیچ وقت فرد به فکر خودکشی نمیفته. اما فردی که در داخل خانواده از نظر شخصیتی هیچ ارزشی نداره، عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس پایین داره، او را کسی داخل خانواده آدم حسابش نمیکنه به صورت عامیانه بگیم، و بعد این وارد جامعه میشه. در جامعه هم همون یک آدم سرخورده است و سیستم تعلیم و تربیه باید این کمبود ای خلا را پر کنه. و دلیل دومی که من فکر میکنم نداشتن حامی است. در داخل فامیل وقتی که یک مشکل به وجود میاد، فرد با اعضای فامیل خود مشوره میکنه، گپ میزنه، براشون یک راه حل نشون میده. حتی اگر نتونه مشکلش حل بکنه، حداقل به عنوان یک شنونده گپاشون رو میشنوه، میگه که من درکت میکنم، همدردی میکنم باش. و این خودش بزرگترین کار است و نفر میفهمه که من تنها نیستم، یعنی کسی را دارم که در روزهای بعد به دردم بخوره یا حداقل کنارم باشه، فقط دردای ما بشنوه. بزرگترین کمک است برای فردی که از نظر روانی یا دچار مشکل شده. کسانی که این حامی را نداشته باشن مسلماً بیشتر احساس تنهایی میکنن و عزت نفسم در کل ندارن، اعتماد به نفسم ندارن. وقتی مشکلات میه فرق نمیکنه، برای همه مشکلات وجود داره، اما این مشکلات برای روزانه خیلی کلانتر معلوم میشه و تنها راه برای خودکشی میبینن. متاسفانه جامعه در اینجا مقصر است، فامیل هم دخیل است و مهمتر از همه حامی است که فرد در زندگی نداره.
تهمینه پرویز در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد که چگونه فشارهای خانواده باعث شده است تا دختر جوانی که تازه نامزد شده بود دست به خودکشی بزند.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزدش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزدش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار می آره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک می کنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزدشان بالایش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
برای مبارزه با مشکلات زندگی راه حل‌های زیادی وجود دارد. سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ به این عقیده است. او میگوید یکی از راه‌های حل مشکلات گفتمان است.
این اختصاص می‌آورد در جوانان نسبت به سن‌ها. طبعاً راه حل‌های داد پیشنهاد می‌کنند که یک راه جلوگیری از خود خودکشی های بیشتر اونا رای گفتمان است. جوان ها را تشویق کردن، اونا ارزش قائل شدن، اونا حقوق دادن، اونا صحبت کردن تا اونا احساس تعلق پیدا کنن. یکی از موردی که بیشتر جوان ها را اذیت می کنن میشد همون احساس عدم تعلق است. فکر می کنن که خانواده اونا کم ارزش می کنن، جامعه باشون اخی قائل نیست، نظام کمک برش توجه نمی کنم. این هم باعث میشه که متاسفانه جوانان دست به خودکشی بزنن.
جمیله فیضی میگوید جوانان، هم دختران و هم پسران، باید به خاطر مشکلات خود مبارزه کنند و مشکلات خود را با فامیل در میان بگذارند تا اگر خودشان حل نتوانستند، خانواده در حل آن کمک کنند.
خودکشی هیچ وقت رای حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسان کوشش کنه، اگر مشکلات در خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حقم از ما گرفته شده؟ مشکل خود حل کنن. اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید در دین مقدس اسلام خودکشی یک عمل ناروا می باشد.
در دین مقدس اسلام برای هیچ انسان خودکشی را اجازه نمیده. اگر یک انسان خود می کشه، به این معناست که یک کس دیگر را کشته است. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که جسم شما سر شما حق دارد. پس حق این نیست که ما این جسم هلاک بکنیم، این جسم از بین ببریم. مسئولیت ما ایست که ما در مقابل جسم خود باید از گوشا باشیم. جسم خود، جان خود، تن خود باید از حفاظت بکنیم، زیرا مالک جسم ما الله تبارک و تعالی است. پس خودکشی به مثابه کشتن دیگرا است، بلکه بالاتر از دیگرا عذاب دارد. شما بدانین که خودکشی ناروا است. اگر سرطان مشکلات پیش میشه، پریشانی های سرطان پیش میشه، توکلتان به الله بکنین، از الله تبارک و تعالی مدد بطلبین، با دانشمندان، با صاحب نظران، با دوستا، با بزرگا مشکلاتتان را در میان بگذارین، مشوره کنین، الله تبارک و تعالی کارساز است. به هر شکلی که میتونین از خودکشی جلوگیری کنین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا جوانان دست به خودکشی میزنند؟ آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟ چگونه میتوان در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، عوامل خودکشی جوانان چی است؟
خب در کل باید بگوییم که خودکشی کردن، یعنی وقتی که انسان دست به خودکشی میزنه، او انسان کاملا از همه امیدها ناامید شده، همه درها برش بسته شده و کاملا در یک فضای بنبست ذهنی به سر میبره که تا به او حد میرسه که خودکشی کنه، که دلایل مختلف میداشته باشه. میتونه که دلایلش افسردگی هم باشه، شرایط فعلی هم باشه و نظر به هر کیس یا هر مورد شرایطش فرق میکنه و دلایلش فرق میکنه، ولی در کل کم حوصلگی و بی‌صبری و صبر نداشتن و ناامیدی باعث میشه که یک جوان دست به خودکشی بزنه، که میتونه دختر باشه، پسر باشه، زن، مرد، یعنی از هر قشر و هر گروه میتونن این کار انجام بدن. مشکلات روحی روانی که منجر به خودکشی میشه، در واقع هم ریشه میتونه در خانواده داشته باشه و هم ریشه میتونه در درون خود انسان داشته باشه. یعنی یک انسانی که با صبر و تحمل کمتر به دنیا میایه و نظر به همون ساختار روحی روانیش نمیتونه مشکلات را درست حل بسازه و همچنان خانواده که دو موزل زیاد هست و خانواده که دارای مشکلات زیاد میباشن که نمیتونن که مشکلات روحی روانی جوان خود را نه تنها که حل بسازن بلکه برش اضافه هم کنن، ممکن هست جوان دست به خودکشی بزنه. و یعنی در واقع ما میتونیم بگوییم که مشکلات که منجر به خودکشی میشه، یا خودکشی یا سعی بر خودکشی، میتونه که ریشه در روان انسان داشته باشه، در نهاد انسان، در درون انسان و در همچنان در خانواده انسان، که اگر روان و درون به اصطلاح مشکل داشته باشه و دچار عارضه و آسیب شوه، و یا هم اگر خانواده ها مشکل داشته باشن، خب او دامنگیر جامعه هم میشه و جوان از خانواده خود وقتی که گریزان شوه و درگیر به اصطلاح مشکلات خود را در جامعه ببره و در اونجا با افراد و گروه هایی که نه تنها کمکش میکنن بلکه بر افزایش اختلالات روانیش هم دامن میزنن، خب قطعا در صورت جامعه هم درگیر میشه و جامعه هم مقصر هست. ولی اگر از من میپرسین، ریشه اصلی میتونه که نهاد خود انسان باشه و همچنان خانواده و خانواده هایی که درش تنش بسیار زیاد هست.
آیا به نظرتان راه حل مشکل خودکشی است؟
خب قطعا که راه حل نمی باشه و ما نمیتونیم که به این هدیه الهی که زندگی هست را برش نی بگوییم و زندگی خود را پایان ببخشیم صرف به خاطر از این که بالای ما مشکلات غلبه میکنه. خب راه حل در واقع به طور یقین میتونیم بگوییم که افزایش صبر هست، که انسان صبر را در خود پرورش بده، از راه های دیگه که مثلا مراجعه به متخصص هست و استفاده از راه حل هایی که فراراه انسان می باشه، چه در خانواده که با استفاده از رهنمایی های یک شخص فهمیده و یک شخص بزرگ از خانواده، و اگرم که میسر نباشه قطعاً و قطعاً مراجعه به روانشناس و راه های درمان که باید انسان پیش بگیره تا بتانه که از این حالت خودش را از حالت ناامیدی و یأس که منجر به خودکشی میشه نجات بده. و همچنان سپورت یا حمایت خانواده هست، حمایت اجتماعی هست و رفتن و مراجعه کردن به روانشناس و کسایی که متخصص در این زمینه می باشن هست.
چرا امروزه جوانان قدر ضعیف هستند که زود تسلیم میشن به جایی که با مشکلات مبارزه کنن دست به خودکشی میزنن؟
خب باز هم ما باید بگوییم که برمیگرده به همون کیس یا همون شخصی که دچار همین مشکلات روحی روانی میشه که منجر به این میشه که دست به خودکشی بزنه. شکل یا شیوه درست با مشکلات را که کنار بیاین و با مشکلات دست و پنجه نرم کنن را نیاموخته باشن که دوباره شاید هم بر بگرده به این که اینا از لحاظ پدر و مادر و افراد خانواده شاید درست اما الگوهای درست را نداشته باشن که با مشکلات خود کنار بیاین، که پس برمیگرده بر خانواده و مشکلات خانوادگی. و همچنان گروه هایی که جوانان امروز امرش سر و کار دارن، چی از لحاظ سوشل میدیا و چی از لحاظ رفیق ها و دوست هایی که اینا در بیرون از خانه برمیگزینن، فرهنگ طور شده که ما باید به طور آنی راضی شویم. اگر فست فود میخواییم باید به طور آنی در اختیار ما باشه، یا اگر هر چیز دیگه که میخواییم شرایط را معمولا در سراسر دنیا قسم شده که باید اختیار ما باشه، ولی در هر صورت که نمی باشه او یک نوع تنش را به ما ایجاد میکنه. البته این برمیگرده به قشرهای مرفعی که ما در غرب بیشتر هستن که، و این خود باعث میشه که حوصله مردم کمتر و کمتر شوه و کمتر بر چیزی که دلشان میخواه تلاش کنن، که این خود به اصطلاح انسان را ضعیف میسازه و مخصوصا جوانان را ضعیف میسازه. این یک مسئله است، ولی مسئله دیگه هم میتونه فقر و بدبختی که در طرف دیگه کره زمین در شرق دامنگیر اکثر خانواده ها و اکثر جوامع هست، یعنی فقر و بدبختی، بیچارگی، مشکلات خانوادگی، مریضی روحی روانی، از دست دادن یک عزیز، همین ضعف که امروز شما برش پرداختین، و اگر همین ضعف نباشه این مشکلات را میتونن به صورت درست مهار کنن و آمادگی درست را داشته باشن تا در مقابل مشکلات دست و پنجه نرم کنن. یکی از راه حل های دیگه ای است که پدر و مادرها صبر را آموزش بدن، همه چیز را به طور آنی در اختیارشان نگذارن، بگذارن بر چیزهایی که میخواین خواسته هایشان هست کم صبر داشته باشن، کم تلاش و کوشش داشته باشن، که صبر هر قدر که بیشتر بشه به همون اندازه امیدواری هم بیشتر میشه و به همون اندازه یأس و ناامیدی کمتر میشه.
خب دکتر صاحب، جوانا چطور میتونن که با مشکلات مبارزه کنن یا همین مبارزه را بیاموزن و زود تسلیم نشن؟
خب باید گفت که یک به اصطلاح یک تلاش همه جانبه کار داره، که هم از طرف خانواده باید جوانا حمایت و سپورت و حمایت شوند، و هم خودشان باید میهمت را به کار ببرن که خب قبول کنن، شرایط را بپذیرن. اولین گام برای موفقیت همی است که آدم شرایط را قسمی که هست قبول کنه. قبول کردن به معنای تسلیم شدن نیست، فقط قبول کنند که همی مشکلات و چالش هایی که فراراهشان هست اینمی هست، به جای از این که بجنگن که چالش ها و مشکلات فراراه خود را دور بسازن، که در او صورت در دو جبهه اینا می جنگن، یکی که امو باید با امو مشکلات مقابله کنن و دیگه ای که هنوز قبول نکردن که امی مشکلات هست و هر قدر که بگوین که چرا این مشکلات هست و امو شرایط پیش آمده را قبول نکنن، با مو اندازه اینا توانای خود را از دست می دن که با این مشکلات دست پنجه نرم کنن. و وقتی که قبول کردن که خب هر مشکلی که هست، چه مشکل خانوادگی باشه، چه مشکل کاری باشه، چه مشکل تحصیل و درس باشه، مسائل زندگی مشترک باشه، هر کاری که باشه، قبول کنن که خب حالا این می شرایط هست که هست، حالا ما چی میتونیم به خاطر بهبودش انجام بدیم. وقتی که شرایط را پذیرفتن، قبول کردن، میتونن که سطح آگاهی خود را بالا ببرن، میزان توانمندی خود را با صبر و حوصله و شکیبایی بالا ببرن، سر خود کار کنن و امیر وقتی که برش خود بقبولانن و حل شوه امی مسئله برشان که اینا فقط و فقط در زندگی بالای خود و افکار خود، رفتار خود و کردار خود، اینا ما و شما همه انسان ها فقط و فقط ما بالای خود کنترل داریم و در اراده خود ماست. رفتار، کردار، گفتار دیگر مردم در اراده ما نیست، ولی ما از طریق غیر مستقیم وقتی که بالای خود کار میکنیم، میتونیم که یک تغییر مثبت را هم بالای اطرافیان خود با مرور زمان بیاریم. اگر جوانایی را پذیرفتند و با صبر و حوصله مندی بیشتر کوشش کردن که مشکلات خود را حل بسازن و برشان ثابت شوه که خودکشی و خودزنی و خود آسیب رساندن به خود اصلا راه چاره نیست و چیز را حل نمی سازه، به مو مقدار اینا میتونن که امو سطح به اصطلاح صبر خود را بالا ببرن و توانمندی ذهنی خود را بالا ببرن. همچنان اگر این مشکلات را به تنهایی نمیتونن حل بسازن، حتما باید از متخصصین و از روانشناسا، روانپزشکا، مشاورین مشوره بگیرن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی، دکتر روانشناس را که در مورد عوامل خودکشی جوانان و راه های مبارزه با مشکلات زندگی صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جان در رای جانان فدا شد چی و جا شد از گردنم این دای ندا شد چی و جا شد از گردنم این دای ندا شد چی و جا شد جان در رای جانان فدا شد چی و جا شد جان در رای جانان فدا شد چی و جا شد شد جان در ای جانان فدا شد چی وجا شد جان در ای جانان فدا شد چی وجا
په افغان